تولید میکنیم و همراهی کنید ما رو تا پایان بخش. از شما دعوت میکنم در این لحظه اولین نمایش رو در این بخش همراه ما بشنوید.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی
از همون بحثی بسیده
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی سوژه به گول کرد از هر
امام یک نقل مدرن به این
تعریفی که از رعالیزم یا واقع گرایی بسیده این هست که
باید باشی تا یک جامعه
نباید این کار رو اینجوری
نمیستم.
نقد و نمایش
با یاد و نام یگانه عالم. سلام، همونطور که مطلع هستید این هفته در برنامه نقد و نمایش شنونده نمایش خنده در تاریکی هستیم، نمایشی رادیویی بر اساس نمایشنامه‌ای به همین نام اثر ولادیمیر ناباکوف. خنده در تاریکی اثری است از ولادیمیر ناباکوف، نویسنده، مترجم، شاعر، استاد ادبیات برجسته روزتبار و البته از مطرح ترین رمان‌های این نویسنده همین خنده در تاریکی است. ناباکوف علاوه بر اعتبار فراوانش به عنوان رمان نویسی تراز اول در حوزه تدریس و نقد ادبی هم از سرآمدان قرن خود بود. او یکی از چهره‌های ادبی برجسته قرن بیستم به شمار میره. وی این رمان رو در سال 1932 نوشت. رمان خنده در تاریکی در این اون که داستان تقریبا ساده ای از سقوط یک انسان رو توصیف میکنه، دارای لایه‌های پیچیده بسیاری هست که در اون مسائل مختلف روانشناسی و حتی فلسفی بیان شده. در حقیقت شاید در این ماجرا آلبینوس به ناگهان سودای سرکوب شدش رو رها میکنه و یا حتی میخواد آن شور و هیجانی رو که هیچگاه در زندگیش تجربه نکرده حالا تجربه کنه. او آرزوی عشقی واقعی رو در دل میپرورونه و در واقع شاید قربانی سرکوب هایی است که جامعه بر او وارد کرده. خنده در تاریکی دارای سه شخصیت محوری است که هر سه شخصیت دارای پیچیدگی‌هایی مخصوص به خود هستند که آنها را متمایز نموده و مخاطب را درگیر خود می‌کنند. آنها هر سه در زمینه‌های گوناگون آرزوهای بلندی در سر دارند. این اثر ناباکوف در ایران توسط امید نیک فرجام ترجمه شده و با همکاری انتشارات مروارید به انتشار رسیده. قسمت دوم نمایشی رو که بر اساس رمانی به همین نام توسط هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی رادیو تهیه شده بشنوید.
خنده در تاریکی، نویسنده ولادیمیر ناباکوف، مترجم امید نیک فرجام، تنظیم برای رادیو رضا جابرانصاری، سردبیر نادر برهانی مرن. بازیگران به ترتیب اجرا: فریبا متخصص، رضا عمرانی، حسین فلا، هنگامه محمودی، محمد یگانه، سعیده فرزی، آشا مهرابی، احمد گنجی، نوشین حسنزاده، شهرزاد عبدحق، عبدالعلی کمالی، مهین نصری، بهرام سروری نژاد، علی تاجمیر، امیر جوشقانی، سیما خوشچشم، محمد آقا محمدی، بهروز مسروری، ناهید مسلمی، عباس توفیقی، محمد حسن عشقیان. اکبر زنجانپور، کارگردان: مریم نشیبا، گوینده: فرشاد آذرنیا، افکتور: پیروز صدرایی، صدا بردار: فرهنگ جولایی، تهیه کننده.
با دومین قسمت از مجموعه نمایشی خنده در تاریکی در خدمتون هستیم. در قسمت قبل داستان شنیدیم که آلوینوس، هنرمند نقاش که علاقه و دستی هم از دور در هنر سینما داره، طرحی به ذهنش میرسه، طرحی که بیشباهت به قصه های کارتون نیست. آلوینوس که در زندگی آدم موفقیه و از راه حرفش درآمد خوبی و زندگی مرفهی هم داره، بیش از هر کس دیگر به افکار و طرحهای خودش اعتقاد داره و به اونها بها میده، تا جایی که گمون میکنه هر طرحی که به ذهنش میرسه خیلی نو و بکره. حرفه اصلی او نقاشی است، اما مدام در مورد هنر تصویر و به خصوص سینما ذهنی درگیر داره. همسرش الیزابت آلوینوس رو عاشقانه دوست داره و پل، برادر الیزابت، هم ارتباط بسیار صمیمانه‌ای با اونها داره. بعد از تعریف طرح ال که همیشه طبق عادت صورت میگیره، هر دو، یعنی الیزابت و پل، از اون استقبال میکنن و به دنبال سوال پل، ال به اطلاع میرسونه که در مورد طرحش با تهیه کنندهی قراری گذاشته. از طرف دیگه شنیدیم که پدر و مادر مارگو، دختری جوان که نقاشی میکنه و تصمیم به مهاجرت به پایتخت رو گرفته، در مورد تصمیم او با هم گفتگو میکنن و مادر مارگو از این مسافرت دخترش شدیداً نگران و ناراحته. اما در مقابل پدر مارگو که خودش معلم اولیه او هم بوده، شدیداً از این کار استقبال میکنه و مادر مارگو رو دلداری میده. اینک بشنویم ادامه داستان رو.
پدر، من نمیدونم که مادر برای چی این همه ناراحته.
نگران نباش دخترم، اون همیشه نگرانه.
من اصلا دلم نمیخواد که باعث ناراحتی شماها بشم.
من که اصلا ناراحت نیستم، نه برعکس، خیلی هم خوشحالم. گفتم که مادرت همیشه نگران تو و برادرته. خب این طبیعیه، البته نه این که من نگران نباشم یا این که سرنوشت شما برام اهمیتی نداشته باشه، ولی خب مقاومتم از مادر بیشتره. در واقع میشه گفت که یه مقدار منطقی تر از اون فکر میکنم.
ولی من دلم میخواد که مادر واقعا با رفتن من موافق باشه.
گفتم که تو اصلا نگران نباش، اون ته دلش موافقه، ولی خب نگرانه دیگه. میدونی، البته اون تا حدودی هم حق داره، البته نه در مخالفتش با رفتن تو.
میدونم، اون از این نگرانی که مبوده یه وقت بلایی سر من بیاد.
البته این موضوع ساده ای نیست دختر.
ولی من دیگه بزرگ شدم، 17 سالمه.
17 یا 18، اینجا دختره ای هستن که تو این سن و سال چند تا بچه دارن.
خب این تقصیر منه؟
نه دخترم، نه، حرف من این نیست. چیزی که مادر تو همچنین منو ناراحت میکنه، یا در واقع نگران میکنه، اینه که مردم اینجا که تو هم جزی از اونا هستی، طرز و سطح فکرشون با مردمان شهر به خصوص پایتخت متفاوته. خیلی هم مردم اینجا آدمای خیلی ساده‌ای هستن و تو هم
پدر. من میخوام چیکار کار کنم.
موضوع کاری که تو میخوای بکنی نیست دخترم، و بعضی وقتا دلم میخواست که ای کاش این همه علاقه به رشد تو در امر هنر رو نداشتم.
من که نمیفهمم.
تو دختر عاقلی هستی، اینو میدونم، و در ضمن خیلی هم زیبا. ترس من اینه که عقل تو برای حفاظت از زیبایی و حریم و حرمت شخصیت کافی نباشه.
ما میگی پدر، عقل من، حرمت من، زیبایی من چه ربطی به کار نقاشی داره؟ من میخوام هر چی که مربوط به نقاشی هست رو یاد بگیرم، ای کاش
اگه من به سن تو بودم این تصمیم تو رو میگرفتم و خودم رو به شهر یا جایی که چیزای بیشتری یادم میدادن میرسوندم. الان
پدر، من منظورم اینه که
میفهمم تو چه منظوری داری. یکی از دلایلی که خودم تشویقت کردم که به شهر بری شاید این باشه که خودم رو جای تو یا تو رو جای خودم حس میکنم. شاید دلم میخواد که اون عقده‌ای رو که با مون دلم اینجا تو دلم ایجاد شده و دیگه قدرتی برای باز کردنش ندارم و توسط تو باز کنم. همیشه آرزوم بود که
برادرم.
البته این آرزو هیچ ربطی به نقاش شدن و یا رفتن تو نداره.
خواهش میکنم با مادر حرف بزنیم. اون اگه اینجوری ناراحتی بکنه من شاید اصلا منصرفشم.
گفتم که تو اصلا به فکر مادرت نباش.
آخه نمیتونم. از شما چه برون، خودم بعضی وقتا از رفتن خودم نگران میشم. به خاطر همین حرفا آشنا نبودم با محیط شهر، با آدماش، به خودم میگم شاید اگه منم مثل خیلی از دوستام ازدواج کرده
بودم. دیگه وقت فکر کردن در مورد این حرفا نیست. البته خوبه که تو نگران باشی، همین نگرانی باعث میشه که خوب حواستو جمع کنی دخترم. خیلی خوب دیگه کافیه، به اندازه کافی حرف زدی. تو فردا باید حرکت کنی. برو هم وسایلتو جمع کن، هم از دوستات خداحافظی کن که تا فردا وقت بیشتری رو کنار هم دیگه داشته باشیم. در ضمن نام نوشتن اون هم به طور مرتب و فراموش نمی کنی.
چشم پدر، حتما.
به محض رسیدن به شهر میری به آدرسی که داری. پسرموی من آدم خیلی خوبیه، البته حتی اگر هم اصرار کرد پیش اونا نمیمونی. قراره که جایی رو برای موندن پیدا بکنه و گمون کنم تا الان این کارو کرده. میگه خونه هایی هست که دخترای جوونو پانسیون میکنن.
اگه پیش پسرموتون بمونم چه اشکالی داره؟
اون وضع زیاد خوبی نداره، منظورم از نظر مالیه. غرورش هم قبول نمیکنه که از تو پول قبول بکنه. البته چون میدونم که ناراحت میشه من به خودم اجازه نمیدم که بهش پیشنهاد پول بکنیم. بنابراین بهترین کار همونیه که گفتم. در ضمن اون پیره، باید آرامش داشته باشه. مسئولیت مراقبت از یه دختر جوون براش مشکله. در ضمن خیلی مراقب پولات باش. هر وقتم که پولات تموم شد برام نامه بنویس. فقط
چی پدر؟
برگشتن پیش ما رو فراموش نکن.
آه پدر، هرگز. من به محض اینکه موندنم تو شهر کافی بود بلافاصله برمیگردم، مطمئن باش.
اینو میدونم، فقط یادت باشه که بجز من و مادر و برادرت یه نفر دیگه هم چشم راهته.
منظورتون آلفرده؟
میدونی که اون تو رو خیلی دوست داره.
میدونم پدر، ولی
چی؟
من اونجوری که اون به رابطه منو خودش فکر میکنه، من
تو که اونو دوست داشتی؟
آره، اون پسر عمه منه، خیلی پسر خوبیه. نه اینکه بهش علاقه نداشته باشم، اما اون چرا باید تو برگشتن من صبر کنه؟ برگشتنی که معلوم نیست چند سال طول بکشه.
این حرفو نزد دخترم. به قول خودت معلوم نیست که تو چند سال دیگه برگردی. فرض کنیم 5 سال، 7 سال یا حتی 10 سال. اون وقت میدونی تو چند سالت شده؟ فکر میکنی کسی میمونه که برای ازدواج با تو مناسب باشه؟
یعنی به این خاطر آلفردو منتظر خودم نگه دارم؟
این چیز کمی نیست دخترم.
شاید باور نکنیم پدر، ولی من به تنها چیزی که فکر نمیکنم ازدواجه.
الان شاید، اما چند سال دیگه که تو به چیزایی که میخواستی رسیدی چی؟
خودم رو وقف آموزش هنر به دیگران میکنم.
این بازم کافی نیست
پدر. میشه خواهش کنم دیگه این حرف رو تموم کنی؟
باشه دخترم، باشه، ولی ولی اگه یه چند کلمه‌ای با آلفرد حرف بزنی بد نیست. خوب نیست که آدم به احساسات دیگران نسبت به خودش بی توجه باشه. در ضمن اگه قرار حرفی هم بهش بزنی خودت روشن و صریح بهش بگو.
آره پدر، اینطوری بهتر. نظر واضح خودمو بشنوی، مخصوصا از زبون خودم، خیلی بهتره. میدونی پدر، مسئله مهمی که این وسط وجود داره اینه که آلفرد با هنر من خلقا باشه باش حرف میزنم.
خب پس بلند شو را بیوب که وقت کم داریم. امشب خیلی حرفا داریم که باید بزنیم. برو دخترم برو.
باشه پدر، فلان خدافظ.
خدافظ.
سعی میکنم خیلی زود برگردم.
سلام خانم، من اکسل مان هستم.
سلام آقای اکسل، خیلی خوش اومدی.
من با آقای آلبینوس قرار ملاقات داشتم.
بله بله آقای مان، ایشون مشتاقانه منتظر شما هستن.
متشکرم، میشه لطف کنی؟
البته، چند لحظه تشریف داشته باشی، خواهش میکنم. قربان، جناب اکسل مان تشریف آوردن. بله حتما، بفرمایید آقای مان.
متشکرم.
جناب مان، خیلی خوش اومدین. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای آلبینوس، دیر که نکردم.
هرگز، دقیق و سر وقت، مثل یک حرفه‌ای برجسته. بفرمایید. بفرمایید بنشینید، خواهش میکنم.
متشکرم.
یه لحظه خانم باشی، قهوه لطفا. من خیلی مفتخرم که شما دعوت منو قبول کردید و به دفتر من اومدید. اما تو هر جای دیگه هم که شما میفرمودید من با کمال میل خدمت میرسیدم.
ابدا فرقی نمی کنه آقا، مهم انجام کاری.
بله البته. خب جناب من، میتونم بپرسم که شما طرح منو مطالعه کردید؟
بله با دقت تمام.
خیلی لطف کردید. واقعا شما در میون تمام تایید کننده هایی که من امروز باشون برخورد داشتم یک استثناء هستید. هرچند که خود من در زمینه تایید کنندگی هم فعالیت میکنم، ولی
شما لطف دارید.
میدونید جناب من، همونطوری که تلفنی خدمتون عرض کردم، علاوه بر اهداف طرح بر روی تابلوهای نقاشی، سازنده اثر باید تمام مکاتب نقاشی رو خوب بشناسه و در واقع خیلی خوب و عمیق مطالعه کرده باشه. یعنی هم در مورد نقاش مورد نظر، یعنی خالق تابلو، و هم دورش دانش فوق‌العاده داشته باشه و هم برخوردار از چنان استعداد و تبحری باشه که هر گونه ناسازگاری میون حرکات اثر خودش و اونایی رو که استاد بزرگ روی تابلو نشونده از بین ببره. باید اونها رو کشف کنه. این کار شدنی ها. رنگ ها جناب من، رنگ ها حتما باید دارای پیچیدگی ها و ظرافتی بسیار بیشتر از رنگ های کارتون باشن. چه حکایتی. میشه گفت حکایت رؤیای یک هنرمند، سفر شادمانه چشم قلم‌مو و دنیای نقاشی که در ته رنگ های خودش غرق شده. متوجه هستید که؟
بله گوش میکنم.
بله بله متشکرم. خوب حالا من
قهوه. قربان
ممنون خانم باشی، بذاریش فیمیز.
کار دیگه ای نداری نه غیرایی؟
متشکرم، بفرمایید. خوب من فکر میکنم که به اندازه کافی حرف زدم.
بله همینطوره.
امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم.
من عادت دارم آقا.
البته حالا من منتظرم که حرفای شما رو بشنوم. خواهش میکنم آقای مان.
این کار ظرافتی رو میطلبه که مستلزم نوآوری در شیوه کارتون سازیه و کلی خرج برمیداره. چنین فیلمی به خاطر طراحی طاقت فرسایی که داره منطقا نمیتونه طولانی تر از چند دقیقه باشیم. تازه اونم بیشتر مردم رو به حد مرگ خسته و کسل میکنه و البته کلن نامید کننده خواهد بود.
شما واقعا اینطور فکر میکنید؟
البته میدونم که ممکنه و احتمالا همینطورم هست که با این اظهار نظر موجب رنجش شما شده باشم، ولی واقعیت همونیست که عرض کردم.
جناب مانه، البته من فکر میکنم که اگه شما وقت بیشتری رو روی مطالعه تحقیق...
نخیر، نیازی نیست. طرح شما بیشتر از چند صفحه نیست که هست؟
خب نه.
پس با توجه به وقت کمی که هر بار مطالعه طرح شما میبرد، من اونو چندین بار مطالعه کردم.
ببینید جناب مان، من فکر میکنم میتونیم کارو با یه چیز خیلی ساده شروع کنیم. یه پنجره که زنده میشه، یه نشانه خانوادگی که جون میگیره، یا یکی تو خدیس کوچولو.
به هر حال اصلا خوب نیست آقا، نمیشه خطر کرد و دنبال فیلم های فانتزی رفت.
بله، ولی ببینید طرح من با
اون... خب اگه با من کاری ندارید مرخص میشم.
دارید میرید؟
با اجازه شما.
قهوتون جناب من.
متشکرم، میل ندارم. خدا نگهدار آقای آلبینوس.
خدا نگهدار آقای من. هر که اصلا بورد داده فکر میکنه که من به این راحتی دست از این طرح و ایده عالی اونو بر میدارم.
حالا چه نیازی هست که تو انقدر خودتو ناراحت کنی عزیزم؟
ناراحتی من از اینه که اون با همه ادعاهاش طرح من اصلا نفهم.
از اینجور آدم ها زیاد پیدا میشن.
بله، البته اگه من ایده خودم رو دو دستی و مجانی تقدیمش میکردم خیلی عالی و خوب.
خب این طبیعیه، اینم روشی در تجارته.
گور خونده.
پدر.
چیه دختر؟
تو من یه قولی داده بودی.
قول؟ چه قولی دختر؟
قول داده بودی
ایرما عزیزم، حالا وقت این حرفا نیست.
ولی پدرم قول داده.
خیلی خوب، بذار ببینم من چه قولی بهش دادم.
میبینی که پدر داره راجبه یه موضوع مهم صحبت
میکنه. قول پدر مهمی؟
چرا مهمه؟
و چرا من نبودی تماشای مسابقه هاکی؟
گفتم میبرمت. خب حتما میبرمت.
ایرما فکر میکنم منم بتونم این قول پدرتو انجام بدم.
چی میریم دایپو؟
همین فردا یه مسابقه قراره فردا برگزار بشه.
خیلی خوبی دایپو.
خب خدا رو شکر. ممنونم کل.
خواهش میکنم. داشتی میگفتی هل. بالاخره چی شد؟
چی دیگه، من با همچین آدمایی نمیتونم کار بکنم.
این که معلومه عزیزم، هر کسی لیاقت همکاری با تو رو نداره.
میدونی پول مرتی که وقتی داشت میرفت چی گفت؟
نه چی گفت؟
نمیدونی؟
نه.
فکر میکنی چی گفت؟
لابد ازت خواهش کرده که یه فرصت دیگه بهش بدی تا دوباره یه نگاهی به طرحت بندازه.
دقیقاً.
خب تو چی گفتی؟
خیلی خونسرد دستمو به طرفش دراز کردم و گفتم
خدا حافظ آقا.
دقیقاً.
حقشم همین بوده. خب حالا میخوای چیکار کنی؟
هیچی.
یعنی میخوای فراموشش کنی؟
فراموشش کنم؟ هرگز. هرگز. من تصادفاً پی به وجود یک نابغه بردم. نابغه‌ای که در کارهای غیر عادی ید طولایی داره.
باش قرار گذاشتی؟
متاسفانه نه، هنوز ندیدمش. یعنی نمیدونم که کجاست. با دنبالش بگردم. من باید این آدمو پیدا کنم. فکر میکنم اون تنها کسیه که به درد من میخوره. اون یه کاریکاتوریست ماهر و زبردسته که کارش حرف نده.
کی هست؟
مایکل رکس.
حتما آدم مشهوریه نه؟
تا حالا اسمشو نشنیدم.
خب از اون آدم هاییه که زیاد به های هوی علاقه نداره، اما تمام آدم های خبره و متخصص میشناسنش. میگن آدم یکی خیلی راحت میشه باشه.
این خیلی خوبه.
چند وقت پیش تو پاریس یه کاری کرده که توجه همه اهل فن رو به خودش جلب کرده. طراحی یک افسانه ایرانی که حسابی آدمش سطح بالای پاریس رو به شوق آورده.
حتما پول زیادی هم نصیب سرمایه گذارش کرده.
البته من از اونش اطلاعی نه.
آره چجوری میخوای پیداش کنی؟
پیداش میکنم. حتی اگه چند سالم طول بکشه میگردم و پیداش میکنم.
یعنی به کس دیگه نمیخوای مراجعه بکنی؟
نه، هرچی آدم های شنونده طرح من بیشتر بشن، خطر سوء استفاده و تقلبم بیشتر میشه. این البته یک اصل حرفه‌ایه.
عزیزم تو واقعا آدم باهوشی هستی.
باید پیداش کنم.
باید پیداش بکنم. باید پیداش بکنم.
من مطمئنم پیداش میکنم.
امیدوارم این چند روزی که پیش ما بودی بهت بد نگذشته باشه.
اصلا عمو ماکسی، شما باید ببخشین که مزاحمتون شدم.
این چه حرفیه که میزنی؟ ای کاش همینجا پیش ما میموندی، مطمئنا نمیذاشتم بهت بد بگذره.
خیلی دلم میخواست ولی.
ولی چی دخترم؟
راستش پدرم خیلی تاکید کرد که مزاحم شما نشم.
پدرت آدم خیلی خوبیه، اون همیشه به فکر دیگرونه، اما باور کن که ما خیلی خوشحال می شدیم. من می دونم که پدرت برای چی گفته که پیش ما نمونی، اما باور کن که ما پس میزبانی تو بر می اومدیم.
شما و زنمو تی این چند روزه اونقدر منو شرمنده کردین که آخر عمرم فراموش نمی کنم. خواهش می کنم از رفتن من و نموندنم، حالا به هر دلیلی که هست ناراحت نشین. من اگه پیش شما بمونم تمام هوش و حواس شما متوجه زندگی من میشه. این مرسه نصار شما اصلا خوب نیست. دلیل اصلی هم که پدرم مخالف بودن من پیش شما بود همینه.
آها، خیلی خوب بگذاریم. این زن چرا اینقدر دیر کرد؟
نگران نباشین الان میاد.
تازگی ها پادردش شدید شده، اینه که زیاد نمیتونه تون را بره.
من مرتب بهتون سر میزنم.
ای کاش جایی که قراره بری همین نزدیکیای خودمون بود.
آره خیلی خوب بود. حالا اونجا خیلی دوره؟
تقریبا اون طرف شهره. اما خانم سیلویا زن مطمئن و خوبیه، برای همینم تو رو بهش معرفی کردیم.
ممنون عمو ماکسی، واقعا ممنونم.
درسته که ما دیگه جک و جون درست حسابی نداریم، اما هر وقت که با مشکلی برخورد کردی حتما خبرمون کن.
حتما. من توی این شهر بزرگ و عجیب خیلی غریبم، بودن شما توی یه گوشه ای توی این شهر برام قوت قلب بزرگیه.
خب تو وسایلتو جمع کردی؟
بله.
دیگه باید زنموت پیداش بشه. برات یه تاکسی میگیرم. به خانم سیلویا هم تلفن زدم و الان منتظرته. قرار ساعت 4 رو باهاش گذاشتم.
خیلی لطف کردین عمو ماکسی. یکاش میتونستم محبتتون رو جبران کنم.
تو چقدر تعارف میکنی دختر. همون تابلویی که از من و زنم کشیدی برای همه چیز کافیه.
وقتی کارم بهتر شد یه تابلوی بزرگتر و بهتر ازتون میکشم.
اونجایی که اسم تو نوشتی کجا بود؟
آموزشکده نقاشی.
آها، چند سال باید بری؟
درست نمیدونم، فکر کنم حداقل 2 یا 3 سالی باشه.
بعدش بر میگردی؟
بعدش اگه بتونم و امکانش بشه میخوام برم دانشکده.
دانشکده. درس خوندن خیلی خوبه، مخصوصاً برای خانم. اومد، باز کلید یادش رفته. من میرم در رو باز کنم.
نه نه اجازه بدیم من برم.
همراه میشیم با دو کارشناس ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و بانو زینب لک، تا امشب بعد از بخش دومین بخش از نمایش گردانندگان گفتگوی این برنامه باشن.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام حقیقت، با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه نقد و نمایش.
خیلی خوش آمدید و خوشحالیم از حضور شما در این برنامه. آقای آشفته، اگر ممکنه یک بررسی کلی داشته باشید برای شنوندگان ما در مورد آثار این نویسنده آقای ناباکوف و البته جایگاه همین رمانی که شنونده نمایشش هستیم در این شبها، یعنی خنده در تاریکی، در میان دیگر آثار این نویسنده.
بله، شخصیت ناباکوف به لحاظ ادبی شخصیت پیچیده و چندگانه‌ای هست. اینکه